بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. صلى الله على محمد وعلى اعدائه اجمعين. اللهم صل على نبيك المتقين الحسن صلواتك عليه وعلى اله في هذه الساعه من كل ساعة مليا وحافظا مقاعدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه المكان طمعا نتمتعه بها أبدا فهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره لا تنسى الله سرور وأنوار إمام زمان اللهم فداه صلى الله عليه أجل الله تعالى فرجه الشريف منظر به همیت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خبیه مزاری در باب مباحث توحید و بعدن به طبق و بحث ولایت خدای متعال، ولایت الله و طریق جریان این ولایت گفتگو کردیم و نسبت این ولایت رو با دین الهی و شریعت الهی هم توضیح دادیم. بحث کردیم که ولایت اولیاء الهی، اونهایی که به مقام ولایت کلیه الهی رسیدن، طریق جریان ولایت خدای متعال در عالم هست. به این ولایت طریق جریان هدایت و نور در همه عوالم است، از جمله در عالم دنیا. و دین هم باطنش چیزی جز جریان همین ولایت در عالم نیست و اخلاق و احکام و امثال اینها مناسک جریان دین در عالم هستند. و در قوت سعود هم اگر بخواییم بحث بکنیم، آراسته شدن ما به ظاهر، ما به شریعت، یعنی به احکام و اخلاق، مقدمه رسیدن به باطن این شریعت که همون حقیقت ولایت خدای متعال و ولایت معصومین و انواع ولایت الهی است، هست که از اون طریق هم انسان میتوانه به مقام توحید برسه. این یک بحثی بود که اجمالا اشاره شد و در همین مسیر بحث دیگری رو که اشاره کردیم این بود که در قبال ربوبیت خدای متعال هیچ ربوبیتی نیست. در قبال ولایت خدای متعال به معنای ربوبیت هم هیچ چیزی وجود نداره، اما یک هدایت خاصی و هدایت خاصی خدای متعال نسبت به مؤمنین داره. در نقطه مقابل اون ولایت، ولایت اولیاء طاغوت هست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. بنابراین ما دو تا محیط ولایت داریم، یک محیط ولایت نور و محیط نورانی ولایت خدای متعال و ولایت اولیاء معصوم، که این محیط نورانی محیط کسانی است که مؤمن به خدای متعال و مؤمن به این حقیقت ولایت هستند و کسانی که کفران نسبت به این حقیقت ولایت دارند، نسبت به این نعمت الهی دارند، اون اشخاص محروم از این ولایت هم و همین که محروم از این ولایت شدن در دایره ولایت اولیاء طاغوت و در دایره ظلمات قرار میگیرن. و بنابراین هر فعلی که از افعال اختیاری انسان از دایره ولایت خدای متعال خارج شد و در محیط ولایت نبود، در محیط ظلمت و در دایره ولایت باطل قرار میگیره. این یک نقطه بود که اشاره کردیم که طبیعتاً آیه نور ظلمت هم که در سوره مبارکه نور هست بیان همین حقیقت هست که یکی جریان نور هدایت الهی است که از طریق مثل این نور و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از طریق مشکات انوار الهی در جهان تنزل و تجلی پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه که ظهورش هم در عوالم از جمله عالم دنیا از طریق اون بیوتی است که خدای متعال اون انوار رو در این بیوت قرار داده. فی بیوت نزن الله عن کرب و یذکرتی اسما یسبحوا له فی ها بالغدر و بالآصال رجال ناظری تجارت منافعهم عن ذکر الله و اقام کرد کردیم. اون جریان مشکات الهی هم تفسیر شده به وجود مقدس رسول الله و از درات معصومین. حالا روایتش رو ملاحظ خودتون بفرمید. و اون طرف هم جریان ظلمت هم اون که ظلمات نیستی بعد این رو چی یعنی اصلاف موجمن فوقی موجمن فوقی صحاب ظلمات اون رو از درات فوق بعد تفسیر شده به از کنم دشمنان نبی اکرم و ائمه حضرت معصومین و بنی امیه و امثال اینا. بنابراین یک طرف جریان هدایت و نور الهی و یک طرف هم جریان ظلمت و انسان یا تحت هدایت نور قرار میگیره و تحت جریان ظلمت. و این رو هم اشاره کردیم که رسیدن به کمال، رسیدن به خیر، رسیدن به مقام توحید و متصف شدن به صفات حمیده و بعد متصف شدن به حقیقت توحید، متحقق شدن به حقیقت توحید چیزی نیست که از ناحیه ما انجام بشه، بلکه اون حقایقی است که از عالم الهی به ما میرسه و ما باید تلاش کنیم که در مسیر اون حقیقت قرار بگیریم و در واقع این ایمانی که ما میاریم به حقیقت ولایت خدای متعال و اولیاء معصوم ما رو در مسیر اون فیوزات قرار میده و الا فیوزات از اون طرف است. اصلاح انسان از طرف خودش نیست، اصلاح از طرف بالا انجام میگیره. اون ولایتی که بر ما جاری میشه ما رو اصلاح میکنه، کمان که فساد هم اون ولایتی که در فرد جاری میشه او رو فاسد میکنه. کبران نسبت به نعمت ولایت حق موجب می شود که ولایت باطل در او جاری بشه، در محیط ظلمت قرار بگیره و جریان ظلمت او رو به مسیرش رو ظلمانی می کنه دیگه. و برعکس اگر کسی ایمان به این ولایت آورد، حقیقت اون ولایت نور در وجودش جاری میشه، خود او و مسیرش رو نورانی قرار میده. لذا المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، قلبش میشه مشکات انوار، اون انوار درش تجلی پیدا میکنه، آینه مشکات انوار الهی میشه، آینه قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین میشه و انوار هدایت درش جاری میشه و خودش و مسیرش نورانی میشه. یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کرامه نور، مسیر رو یوم از جنته یوم از قیامته الال جنته نور، مسیرش هم مسیر نوره، سیر در مسیر نورانی میکنه. و عکس کسی که کفران این نعمت رو بکنه، که کفران این نعمت موجب میشه در محیط ظلمات قرار بگیره و ولایت اولیاء طاغوت در اختیاری بشه، خودش ظلمانی میشه، مسیرش هم ظلمانی میشه. و این رو هم عرض کردیم که این جریان نور ظلمتی که واقع میشه اختصاص به فرد هم نداره. این رو توضیح دادیم. حالا یه مقدار این رو گفته باهای بیشتر داره، ولی اجمالش رو اشاره کردیم که انسان فقط در ساحت وجود فردی خودش به عنوان یک جزیره مستقل از سایر انسان ها نیست، که اصلاحش به این است که تحت هدایت و ولایت اولیاء معصوم قرار بگیره و هدایت از اون طرف نازل میشه، بلکه جامعه انسانی و روابط اجتماعی انسان و تهذیب اجتماع و این که اون اخلاقی که ما رو به هم گره میزنه و موجب همکاری ما و همفکری ما میشه اخلاق الهی بشه، منوط به این است که جامعه و روابط اجتماعی تحت ولایت نور قرار بگیره. اگر تحت ولایت نور قرار گرفت، هم انگیزه حیات اجتماعی بشه، هم روابطش، نظاماتش آرام آرام نورانی میشه. حداقل این است که اول از انگیزه های دنیایی فاصله میگیره، آرام آرام از درجات مختلف انگیزه الهی سیر میکنه و سیرش میشه سیر با محبت، از حتی خوف و طمع های بیش از دنیا هم فراغت پیدا میکنه. ان قوما عبدوا الله حبا میشه، شکرا میشه. بنابراین اینو اشاره کردیم که ما روابط اجتماعیمون هم باید نورانی بشه به نور ولایت الله، به نور توحید. اینطور نیست که انوار توحید و هدایت خدای متعال و ولایت خدای متعال فقط باید در حوزه حیات فردی ما و عرصه معنویات باطنی ما جاری بشه، بلکه همه زندگیمون باید بشه معنویتش توحید و جامعه ما بشه یه جامعه‌ای که همه چیزش، همه شؤونش تسلیم به خدای متعال و ولی خدای متعال هست و طریق جریان هدایت خدای متعال و نورانیت ولایت خدای متعال هست. و اینو هم اشاره کردیم، این چیزی هم که در عصر ظهور اتفاق میفته یک چنین جریانی است که اتفاق میفته، یعنی همه شؤون حیات انسان نورانی میشه و اصلا وارد فضای دیگری میشه. نه اینکه در همین فضایی که الان ما داریم زندگی میکنیم بشر زندگی میکنیم، اونجا یه خیراتی هم هست، اصلا فضا عوض میشه، مرتبه جدیدی از ظهور ولایت در عالم واقع میشه و همه مؤمنین از اون ظهور برخوردار میشن، که حالا بعد عرض میکنیم یکی از آثارش نورانی شدن و مشاهده ملکوت و امثال اینها. لذا به نظر میاد در عصر ظهور تقریبا ملکوت عالم در دسترسی کثیری از مؤمنین قرار میگیره، اینطور نیست که معدود انسانهایی باشن که دارای این مقام باشن. یعنی حقیقت ظهور جدیدی پیدا میکنه در عالم. بنابراین نکته دیگری که اشاره شد این بود که حیات اجتماعی انسانها از انگیزه و اون عاملی که اینها رو به هم گره میزنه و وحدت اراده ها رو ایجاد میکنه تا افکارشون تا همکاری هاشون همه نورانی میشه. و اگر هم حیات اجتماعی انسان از هدایت اولیاء الهی خارج شد، هر چه که انسان در حیات اجتماعی خودش از تسلیم بودن به حقیقت ولایت خارج بشه، جریان ظلمت در جاری میشه. اگر ایمان نیاره، تسلیم محض نباشه، چون میدونید ایمان ارکانی داره، یکی از ارکان مهمش تسلیمه دیگه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما. انسان تا به تسلیم محض نرسه مؤمن نیست. اگر در عرصه حیات اجتماعی هم تسلیم باشه جامعه، نورانی میشه. به هر میزانی که تسلیم نباشه از دایره ایمان خارج میشه، از دایره ایمان که خارج شد دیگه اون حقیقت ولایت در اون جاری نمیشه، چون نمیپذیره او. از کردن نعمت ولایت نعمتی نیست که به زور به کسی تحمیل بکنن، نعمت گران قیمتی است که لا اکراه فی قد تبین الرشد من الغی. بنابراین اگر جامعه ای در همه شؤون و روابط خودش تسلیم محض شد، اون وقت همه حقایق بر او جاری میشه، همه روابطش میشه نورانی، همه روابطش میشه روابط توحیدی، روابطی که درش ولایت خدای متعال جاریه و برمدار ولایت خدای متعال هست. و در هر رابطه ای هم که از ایمان خارج بشه، کفران به ورده، نتیجه اینه که ظلمانی میشه اون رابطه، تحت ولایت ظلمت قرار میگیره. و این امر یک مقدار بیشتر تعمیم بدید، جامعه های بشری هم که در طول تاریخ پشت سر هم آمدن، اگر شما وحدتشون رو ببینید، جامعه مؤمنین یک جامعه به هم پیوسته است که داد و ستد داره، از گذشته ها فرهنگی رو میگیره و ارتباط حقیقی با گذشته ها دارن، هم گذشته ها ارتباط حقیقی با ما دارن، هم ما ارتباط حقیقی با اونها داریم، کما اینکه ما با آیندگان ارتباط حقیقی داریم. ما که منتظر عصر ظهور هستیم، اگر حقیقتا منتظر باشیم، ما وابسته به اونها هستیم، در ثواب اونها شریکیم. کما اینکه وقتی تعلق داریم به گذشته وابسته به اون هستیم و در ثواب اونها شریک، این ارتباط حقیقی قراردادی نیست. این محبت ما رو گره میزنه به خود اونها و اعمال اونها و نیات اونها. بنابراین جامعه مؤمنین با وحدت ایمانی که دارن، با وحدت تمایلات و انگیزه هایی که دارن، با وحدت حب و بغضی که دارن، حقیقتا تبدیل به یک پیکره بزرگ، به یک وحدت بزرگ میشن. که انه شما اگر جامعه مؤمنین و موحدین رو از اول تا آخر عالم ببینید، یک جا شما از بالا نگاه بکنید، مثل اینکه یک مجموعه هستن در حال عبادت و نماز خوندن و اقتداء به نبی اکرم کردن، بر محور حضرت دارن خدا رو عبادت میکنن، تعظیم و تکریم میکنن و همشون در حال پرستش خدای متعال هستن. کمان که اگر دستگاه باطل رو ببینید، بر محور اولیاء طاغوت و دشمنان نبی اکرم و ائمه هدات معصومی دارن دنیا رو میپرستن، نفس رو میپرستن، استکبار علالله میکنن، تفرعون بر خدای متعال میکنن و همه زندگیشون زندگی آلوده به تفرعون و استکبار بر علیه خدای متعال هست. یک دستگاه بزرگ ایمان و یک دستگاه بزرگ استکبار، یک دستگاه واقعی که همه جامعه ها مثل اندام این دستگاه بزرگ میمونن و انسان ها مثل سلول های این پیکره بزرگی که اون روحی که داره این پیکره رو حرکت میده، روح مقدس نبی اکرم و حضرات معصومین هست. اون کلمه روح هست، اون کلمه نور هست، اون حقیقت ولایت خدای متعال هست که داره اینها رو رهبری میکنه. اون طرف هم نه، اون دستگاه ادریس و اولیاء طاغوت هست که داره کل اون جامعه رو چیز میبره. یکی به سمت نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، به سمت انوار الهی و نور الهی و هدایت. یکی هم به سمت ظلمت، یکی جمعیتی هستن دارن سیر در ظلمت میکنن، یک جمعیتی هم سیر در نور. اونا امام نور دارن، اونا امام نار و ظلمت دارن. یوم نطوی کل مناشن به امامه، در قیامت هم با ائمه خودشون وارد محشر میشن و حشر و نشر پیدا میکنن. این دو تا جامعه تاریخی رو اگر ببینید، یکی جامعه بر محور انبیاست، یکی بر محور شیاطین، یکی بر محور اولیاء طاغوت، و محور کل این طرف هم وجود مقدس نبی اکرم و بعد اهل بیت حضرات معصومین هستن، و اون طرف هم محورشون دشمنان نبی اکرم هستن که همه با هم به امامت اون فرد دارن استکبار میکنن، طغیان میکنن، و این طرف هم به امامت این فرد خدا رو میپرستن. من از کردم گاهی معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین همینه، که ما امام خودمون رو میبینیم پشت سر او داریم عبادت میکنیم، لذا میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حقیقت عبادت رو ایشون داره میکنه، ما هم در دعایشون داریم حرکت میکنیم. و الا که چه کس میتونه ادعای اخلاص بکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اونم با حق. البته من احتمال میدم نسبت به قرآن بمونه. علی این حال این دو تا جریان هدایت و ضلال هست. فقط یک نکته رو اینجا اشاره بکنیم و اون نکته این است که ولایت نورانی نبی اکرم در جامعه کفار جاری نمیشه، ولی در این حال از جامعه کفار، از احاطه کلی نبی اکرم خارج نیستن، کمان که از احاطه خدای متعال خارج نیستن. اون انسانی که مسیر جریان اسماء حسنای الهی در عالم هست، این انسان همه عالم تحت اختیار و نگین اون. بنابراین محور دستگاه باطل تحت تصرف و تحت احاطه اینطور نیست که دستگاه باطل یه دستگاه موازی با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، گرچه از هدایت نورانی نبی اکرم برخوردار نیست. چرا برخوردار نیست؟ چون والذین کفروا، خودش نخواسته، کفران کرده. اینا هم فهمیدین اصلا این چیزی نیست که به زور به کسی تحمیل بکنن. اگر نخواهد از این ولایت نور محروم میشه. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بنابراین در عین اینکه دو تا جریان ولایت دارید، ولایت نور و ولایت ظلمت، و دستگاه انبیا و مؤمنین همه در محور ولایت نورانی نبی اکرم خدا رو سجده می کنن، خدای متعال رو، و دمادم هم لحظه به لحظه هم این دستگاه کمال پیدا میکنه در محور اخلاص نبی اکرم، اخلاصش بیشتر میشه، طهارتش بیشتر میشه، تا میرسه به عصر ظهور که عصر ظهور اخلاص دیگه، خالص میشن مؤمنین، تا بعدم وارد وادی عالم آخرت و بهشت میشه. دستگاه باطل هم دستگاهی است که از این نور برخوردار نیست، دستگاه ظلمانی است، اما معناش این نیست که این دو دستگاه موازی هستند. اون کسی که کل عالم به اذن الله تبارک و تعالی تحت اراده او اداره میشه وجود مقدس نبی اکرم هستن که دستگاه باطل و مسیرش و نسبتش به دستگاه حق از طریق ایشون تعیین میشه. یه جوری تنظیم میکنن عالم رو که دستگاه باطل غالب بر دستگاه حق در تاریخ نشه، و بعدم دستگاه باطل رو محاصره میکنند و محدود میکنند، و بعدم حتی در جهنم هم که دستگاه باطل محاصره میشه باز بر مدار تصرف این اولیای معصوم هست که علیان قاسم الجنت و نار افکر این صاحب لواء حمد دیگه، حضرت لواء حمد در دست ایشون است، وجود مقدس رسول الله صاحب مقام محمود هم و وجود مقدس امیرالمومنین صاحب لواء حمدن، این پرچم به دسته ایشون داده میشه. همه عرض کنم تقسیم هایی که تو عالم میشه، چه اون نعمت ها چه نعمت ها، که هر دوش هم مستحق حمده، خدای متعال در عذابش هم محموده دیگه، ستوده. حضرات معصومین اینجوری هستن که وقتی در قیامت هم مؤمنین رو به درجات میرسونن و کفار و منافقین رو در درکات جهنم قرار میدن، هر دوش محموده دیگه. میتونست که فقط عرض کنم بهشتی ها رو بهشت بردن این استحقاق حمد میاره. کسی که لواء حمد دستشه هر کاری که میکنه کار ستودنی، چه بهشتی ها رو به درجات بهشت برسونه و شفاعت کنه، چه جهنمی ها رو به اذن الله وارد درکات جهنم بکنه، اون هم حمد داره دیگه. الحمدلله الذی جعل النار مثواه، در زیارت سید الشهدا است دیگه، کسی که دشمنی با حضرت کرده، با از کنم کلمه رحمت کرده، این اگه عذاب بشه این حقشه دیگه، ستودنی. جهنم بردن شمر هم ستودنی، ستودنی نیست، ستودنی است دیگه. همینطوری که بهش بردن شهدای کربلا به دست حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرات معصوم این حمد داره، لواء حمد یعنی همین دیگه، اون ورش هم همینطوره. پس بنابراین این که ما میگیم دو تا دستگاه ولایت نور و ظلمت هست و دستگاه باطل از نور هدایت محرومه، معناش نیست که از محیط از کنم سرپرستی عام نبی اکرم هم خارجن، نه خیلی، کل عالم به اذن الله تحت هدایت ایشونه و حتی جهنمی ها هم با تصرف و احاطه ایشون جهنمی میشن و هر دو هم حمد داره دیگه. کسی که صاحب مقام محموده هر دو از شؤون اوست دیگه. بنابراین این دو تا دستگاه موازی به این معنا نیست که یه دستگاه خدای متعال موازات با دستگاه نبی اکرم خلق کرده به دست شیطان، اینجوری نیست. دستگاه شیطان هم تحت تصرف عام نبی اکرم و حضرات معصوم صلوات الله علیه اجمعین است، منتها چون نپذیرفتن ولایت نبی اکرم یعنی ولایت الله رو، از انوار هدایت محرومن، از رحمت خاص محروم میشن، معذب میشن. خب این اجمالی از اون چیزی بود که تا اینجا اشاره کردیم. حالا آثار این دو دستگاه ولایت رو یک مقداری بحث میکنیم، بعد البته میگم این بحثا دوباره نیاز به تفصیل داره، یه سیر اجمالی بگیم، حالا اگر یک دوره دیگری بنا شد طرح بشه بعد این بحثا با یک دامنه وسیع‌تری به خصوص بعضی از قسمت‌ها مورد بحث تفصیلی قرار بگیره. بفرمایید. کفر می‌ورزند ولایت. که چی؟ من اینو نمی‌فهمم. من مکررم روی این موضوع بحث داشتم، برای من قابل فهم نیست فرمایش آقایون که شروع را عدمی محض می‌گیرن. اون تفسیری هم که آقایون از وجود میکنن من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. نه اینکه میخوام بگم حرف اونا مثلا باطل، نمیفهمم که اون تفسیری که از وجود میکنن که همه چی به وجود برمیگرده و وجودم منحصر میشه در وجود حضرت حق و همه عالم، حالا بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اونو من نمیفهمم. نه حالا میگم اونها بحثای پردامنه‌ای، من فقط همین رو میخوام عرض کنم. اگر دستگاه باطل هست تو عالم یا نیست، اگر نیست پس ما با چی داریم میجنگیم؟ قناعت میفهمیم فسادی که بنی امیه کردن در عالم هست یا نیست؟ خب انحراف بالاخره یه چیزی تو عالم هست یه چیزی تو عالم نیست. ببین همین من این نهیکه رو دیگه نمیفهمم. یه کاری کنیم هم باشه هم نباشه که نمیشه، بالاخره گناه هست یا نیست؟ نیست؟ پس هیچ گناه نکرده؟ خیالمون راحت شد. گناه نیست، انحراف نیست، انحراف هست یا نیست؟ من فرض نمی کنم فهمید انحراف یا گناه نیست، پس دیگه گناهی در عالم نیست که تموم. من نمی فهمم، من چندجز که نمی فهمم زهر الفساد و فلبرد و البحره به ما کتره در این ناس، اینو برای من معنا کنم. مثل فسادی نیست به نظر آقای ما، میگیم مثلا فساد طغیان فساده، نیستی نیست طغیان، که طغیان استکباره، استکبار هست مخلوقه. من این نمیستم سالب به انتفاع موضوع، یعنی قبل از خلقت بنی امیه و بعدش، قبل از طغیان و بعد از طغیان فرقی نکرده، نبود ایمان خب قبلنم که نبود، چه تفاوتی پیدا شده؟ اینو یه خورده جلوتر ببرید با این نگاه اصل خلق قابل تفسیر، مخلوق یا هست یا نیست. اینم که بگید نه هست نه نیست نموده بوده، این حل مسئله نیست. با دور زدن و پیچوندن که ما نمیخوایم که چه مسئله رو حل بکنیم، که این حضرت داریش عرض میکنم. این همون جایی که من نمیفهمم، میگم خیلی هم وارد بحثش نمیشم ولی برای من قابل فهم نیست، همین بس این عرض میکنم. و به نظرم میاد که از در روایات آیات واضح هست که هل از ظلمات من نیست، یعنی چه ظلمت عدمیه. کذالکه جعل نال کل نبیین ادوفن، جعل دیگه مجبوله. حالا دیگه اینا من اکثرم خیلی نمی فهمم. خروج از بندگی خدای متعال معصیت هست تو عالم و این همه هستی، هستی باطله، مخلوق اصل فعلش فعل باطلی، امدادم شده در این فعل. حالا دیگه میگم اون برشم نمیخوام بگم خالی از مناقشه است، باید حل کرد مسئله رو. ولی این راه حلی که ما راحت یه دفعه همه چیز رو عدمی بکنیم،
پس بنابراین مثلا بدی تو عالم نیست دیگه. پس موجود بدن ما اصلا نداریم، گناهکار هم اصلا تو عالم نداریم. گناه یعنی چی بعد؟ اینا رو فهمیدیم؟ اگر نیستیه، نیستی که گناه نیست که، شما اسمشون دارید گناه. شر نیستیه، پس شر نیست اصلا، نه اینکه شر نیستی، نه شر نیست، هرچی از خیره. گناهی نیست، شری نیست، آدم بدی نیست، صفت بدی نیست، همه چی خوبه الحمدلله، اشکالی نداره. تحلیل نشد که یعنی میخواد بگه که شر از طغیان ناشی میشه. خب پس طغیان هست یا نیست؟
طغیان
هست ولی نه به معنی که مثلا از اول پایی نه، روشنه. از اونجایی که موجود دارای اختیار خلق شده و میتوانسته ولایت الله رو قبول کنه، میتونسته قبول نکنه، میتونسته بین کفر و ایمان حرکت کنه، کفر پیدا شده. کفر که عدمی نیست که، کفر بوده، استکبار هم بوده، این هم چیز بدی هم هست، ظلمت هم هست. یعنی توحید افعالی یه جوری معنا کنید که با تکلیف دیگه نسازه. این چه معنایی از توحید افعالی است که بگیم معنی توحید افعالی که همه افعال به خدای متعال برمیگرده، همه هم خوبه، پس گناه در عالم اصلا نیست. تکلیف چی میشه؟ ثواب و عقاب چی میشه؟ بعثت انبیا چی میشه؟ یه جا رو درست کنیم رو چشمشو کور کرد و اینجوری میشه. از کردم این راه حل رو من نمیفهمم. هی هم آدم خودش رو بپیچونه و ببره سر خودش رو کلا بذاره و این برانور بکنه، خب نمیشه، اینجوری حل نمیشه که. از اون برشم با راه حل بسیط عامیانه ساده که بعضی پیشنهاد میکنن موافق نیستم. نمیگم مسئله رو ساده کنیم و تحلیل های عمیق رو کنار بگذاریم، اما عمده تحلیلی نیست که همه چیز رو به هم بریزیم. میگیم توحید افعالی یعنی همه افعال فعل خدای متعال. خب الحمدلله، پس من دارم گناه میکنم، اونم فعل خدای متعال. فعل خدا رو میدالم که بد نیست، اصلا گناهی بدی نیست، شمرم کار بدی نکرده. بعد هی بپیچونیمش از آن جهت که از این جهت، من این جهت جهت نمیفهمم، بالاخره شمر گناه کرده تو روز عاشورا یا نکرده، فساد کرده یا نکرده. بر علیه امیر المؤمنین فساد شده در عالم یا نشده؟ چی نشده؟ خود خدای متعال بوده و ابن مرجم هم دست خدای متعال بوده و تنها دستی برش نیست و کما اینکه بعضیشون گفتن. این چه تفسیری آخه؟ نه عدم دستگاه عدم نیست، دستگاه وجوده، باطل هم موجودم. نه خدای متعال یکی بیشتر نیست، دو تا خدا نداریم تو عالم، یعنی اله اله ظلمت و اله نور نداریم، به تعدد آله قائل نیستیم. دستگاه باطل اله نیست، دستگاه باطل پرستنده است، اله نیست که. بله میتونه کسی او رو اله بگیره. الان اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، میتونه شیطان رو اله خودش بگیره عبادتش کنه، ولی او اله حقیقی نیست. اله یکیه.
خب
پس خودتون
یکیه،
افعال کامل خیلی محضه. خدا رو مثال خیلی محضه، کسی در باب این بحث نداشت که.
خب
از خدا، خدا ایجاد کفر فرموده، پس بنابراین اون کفرش هم خیره، پس بنابراین اصلا کفر در عالم نیست که. نه سوال من همین، من این برش سوال میکنم، میگم صاف حلش کنید دیگه، بفرمایید کفرم بالاخره از امور عدمیه است، پس کفری اصلا نیست، یا امر وجودی است خیره. چه شمرم یه موجوده، موجودم که از شؤون وجود الهی و همش هم که خیره، فعلش هم که خیره، جنگش هم با امام حسین که از عدمش که هیچ اون چش وجوده خیره، پس چون که بیرنگی از زیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد، فرعون هم یه موسی هست، موسی هم شما میتونید قبول کنید این تحلیل رو؟ توحید رو اینجوری تفسیر کردن، تفسیر نابه، خیلی خوبه. من نمیفهمم، اینا هست برموزیم. این که ما بگیم که موسی کلیم با این که جوانتر از هارون بود ولی پخته تر بود، اخذ برأس اخیه یجره الیه، بهش گفت چه کارشون داشتی را خدا رو میپرستیدن، چرا مدامش میشدی؟ بله، پس ابراهیم خلیل چرا رب گفت کده ها رو شکر، اونا هم تو خدا رو میپرستیدن، که این اعتراض به ابراهیم خلیل هم هست، این اعتراض به نبی اکرم هم هست، چه کار داشت بگی گفت کده بوتایی دور کعبه رو برزی پایین، اونا خدا رو میپرستیدن. چه تفسیری از توحید ما که نمی‌فهمیم. مخلوقا وجود خدا که نیستن که، مخلوقا این مخلوق خلقت خدای متعال شر نیست، نه، ولی خود این مخلوق میتواند تبدیل بشود به شر، نه، این که خدای متعال مخلوقی بیافرین از آزادی بهش بده در پذیرش ولایت او را آزاد بذاره، این نقصه، نه عدمی اینا نیست، چرا میفهمید عدم هستن، نه چرا به خدا برگرده، مگه خدای متعال شری انجام داده؟ کار مخلوق شره. چرا توحید افعالی یه جوری معنا میکنید که کار بد به خدا نسبت داده بشه تا دیگه توی تناقض بیفتید؟ چرا معنی توحید افعالی برابر با سلب مطلق اختیار میگیرید؟ حالا اینا دیگه یه مقداری میگم معارف پیچیده است که معنی بحثمونم اونجا نیست، از جای خودش. به یه مقداری غرض ما این بود، این مختصری حالا بحث کلی مباحث توحید و ولایت که عرض کردیم، بعد درس‌های او دین و شریعت و اخلاق و اینها رو توضیح دادیم که اخلاق هم حقیقت خلق کریمه، سجده در مقابل خدای متعاله که انوار سجده تبدیل میشه به صفات نورانی حمیده، توکل، رضا، یقین، صبر، اینا شؤونه سجده روحی در مقابل خدای متعال هستن. اهل اصل این صفات هم عرض کردیم، خدای متعال به حضرت نبی اکرم عنایت کرده و هر کسی که به تحمل ولایت ایشون برسه به اندازه ایمانش این صفات در او ایجاد میشه، به او عنایت میشه، به اندازه پذیرشی که داره، به اندازه ایمان و تحملی که داره. و صفات رذیله هم بر محور اولیاء طاغوت ایجاد میشه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. صفات ظلمانی هم سرچشمش اونجا، صفات نورانی سرچشمش اینجا هست. خب بعد از این بحثا و بعد از بحث از دامنه ولایت و این که ولایت حق همه عرصه حیات معنوی و فردی و اجتماعی و تاریخی انسان رو باید فرا بگیره و باید بر محور ولایت نورانی همه جوامع شکل بگیرن، بعد از این حالا آثار این ولایت حق و باطل و این مقدار در قرآن و روایات میشه دنبال کرد که اگر کسی یه جامعه رو به ولایت حق آورد چه اتفاقی میفته. به تعبیر دیگه اون ولایت حقی که جاری می شود در وجود مؤمنین و اونها رو نورانی می کنه چه آثار و برکاتی برای مؤمن، برای جامعه ایمانی داره، و به عکس ولایت باطلی که جاری می شه چه آثاری برای جامعه باطل داره. خب در حوزه فردی عرض می کنیم، بعدم در حوزه اجتماعی و تاریخی، یعنی روابط اجتماعی که نورانی میشه چجور میشه، روابط اجتماعی اگه ظلمانی شد چه اتفاقی میفته. اجمالش اینه که اگر در محور ولایت باطل بود روابط همه میشه استکباری، خود این روابط تبدیل میشه به عذاب. یعنی ارتباط دو نفر با هم ارتباطی است که باطنش عذابه، رحمت نیست. و به عکس ارتباط مؤمنی ارتباط نورانی است و باطنش باطن رحمت و خیر و جنته. حالا انشاءالله همین رو یه مقداری بحث میکنیم. اما یکی از آثاری که برای ولایت در قرآن بیان شده که اگر کسی تحت هدایت قرار گرفت، تحت ولایت قرار گرفت، رسیدن به حیات و نور هست. این دوتا از خصوصیات محوری و ممتازی است که در قرآن برای ولایت حق ذکر شده. اولا ولایت حق ولایت حیات و نوره، اینو مفصل دیگه روایات و آیاتش رو عرض کردیم، اگر هم خواستید مراجعه بفرمایید حتی میتونید با کلید واژه نور و حیات دنبال کنید، این روایات رو پیدا کنید، ببینید که نور و حیات به ولایت تفسیر میشه. بحثش هم کردیم دیگه، خیلی تکرار نمی کنیم. هم آیه نور به اهل بیت تعریف میشه، هم عرض کنم حیات در قرآن همینجوری به ولایت تعریف میشه در مواضع متعدد. اصل ظهور هم که هستید که درش حیات و نور تجلی میکنه، اشرقت الارض به نور ربها، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، اینا همه از فروع ظهور ولایت معصوم هستن دیگه. پس بنابراین ولایت سرچشمه نور و سرچشمه حیات طیبه است. یه روایت شنا مفصل خوندیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمودن که این ما یحییکم مقصود ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی همون ولایت الله. اوست که مبدع حیاته، اوست که مبدع نوره. حالا یکی از آثاری که طبیعتاً پذیرش ولایت و رسیدن به حیات داره، رسیدن به همین کلمه نور و کلمه حیات طیبه. یعنی انسانی که تحت ولایت قرار میگیره هم نورانی میشه و خودش نورانی میشه، مسیرش نورانی میشه و سیرش سیر در نور میشه، و هم به حیات میرسه و سیرش سیر در حیاته نه در موت. حالا این رو با یکی دو تا آیه من عرض میکنم، البته آیات زیادی هست. یکی از آیات معروفی که در این زمینه هست آیه سوره مبارکه انعام هست، آیه 122. این اگر خواستید مطالعه بفرمایید تا تقریبا آیه 125 رو یک جا ببینید. آیه اولینه، و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. میفهمد اون انسانی که مرده بود و ما به او حیات دادیم، زنده کردیم او، برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور مشی در بین مردم میکنه، آیا مثل کسی است که مثل او در ظلمات و از اون ظلمات خارج نشده؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. کفار اگر کسی این حقیقت رو فهمید روشن میشه براش که اون چه عمل میکنن براشون تزیین شده، و الا همه عملشون سیر در ظلمته نه سیر در نور، موت حیات نیست. پس از دو دسته انسان اینجا سخن به میان آمده، یکی اون کاری که مرده بودن و به حیات رسیدن و خدا برای اونها نور قرار داده، یه دستن که نه، مثل اونها در ظلمات بوده و باقی در ظلمات هم هستن، از ظلمات خارج نشدن. حالا این چرا مثل او گفته؟ ممکنه مقصودم این باشه که اگر بخوایم مثال بزنیم، مثالش مثال کسیست که در ظلماته، ولی از این دقیق تر شاید باشه. هر انسانی یه مثلی داره، این مثلش در عالم ظلماته و از عالم ظلمات بیرون نیامده. خب این دو دست انسان که یه عده مرده بودند و به حیات رسیدند و به نور رسیدند، و یک دست اونهایی که در به حیات نرسیدن، در ظلمات باقی موندن. خب این دو دسته کیا هستن و مقصود از این حیات و نور چیست؟ بعضی از مفسرین گفتن مقصود از مقصود مؤمن و کافرن. درسته مقصود مؤمن و کافرن، این دست روشنه. اما این حیات و نور چیست؟ گفتن ایمان تشبیه شده به حیات و نور، یعنی هست فرمودیم، و کفر به ظلمت و موت. ولی واقعا اینطور نیست، بحث تشبیه نیست، بحث حقیقت حیات و نوره که یه عده واقعا به یک حیات و نوری میرسن و عده نمیرسن. اولا توضیح بدیم که این مرده بودن یعنی چی و به حیات رسیدن یعنی چی و نور یعنی چی، تا بعد ببینیم که چجوری میشه که یه عده به این حیات و نور میرسن. روایات متعددی داریم. روایات اولی از کافی هست در تفسیر برهان ببینید. از امام باقر علیه السلام نقل میکند، ان برید قال سمعت ابا جعفر علیه السلام فی یقول فی قول الله تبارک و تعالی اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. حضرت توضیح میدن که این میت یعنی چی. فرمود فقال میتون لا یعرف شیئا، مرده اون کسی است که به معارف نرسیده، دستش از معارف کوتاه. حالا معارف هم میگیم چیه؟ پس بنابراین احیینا معناش این است که او رو به حیات رسوندیم، اون رو به معارف رسوندیم، حیات اون به انسان به رسیدن به معرفت. و جعلنا له نورا، حضرت فرمودن که نورا یعنی اماما یعتم به، امامی که دنبال او حرکت میکنه، نور یعنی امام. کما مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، فرمودن این آدم هم یعنی الذی لا یعرف الامام، کسی که به معرفت امام نرسیده در ظلمات، کسی که به امام رسید در نوره. اینو قبلا هم مفصل عرض کردیم که نور در قرآن خیلی وقتا به امام تفسیر میشه، حقیقت امام نور الهی. پس یه عده‌ای مرده بودن، دستشون از معرفت کوتاه بود، اونها رو به معارف رسوندن و به اونها نور دادن، یعنی اونها رو در مسیر امام قرار دادن، دستشون به امام رسیده و نور امام در وجود اونها در مسیر اونها قرار گرفته و با امام مشی میکنن، مشیشون مشی با امام، یمشی به فی‌الناس، با ولایت او مشی میکنن. مشی با امام معناش اینه که زیر چتر ولایت او حرکت میکنن، همه مشیشون در نوره. المؤمن یتقلب بخمسه من النور، مدخله نور مخرجه نور. این همونه، یعنی مشی با نور میکنه، مشیش در شعاع ولایته، در شعاع نور هدایت معصومه. مشی با نور یعنی مشی با ولایت، یعنی مشی با هدایت نور، یعنی همه قدمهاش در سایه هدایت معصوم هست. حالا روایت رو ببینید، باز در یک روایت دیگه که علی ابن ابراهیم نقل میکنه، اول من کانه میدن فه احیانا قال جاهلا عن الحق والولایه فهدیناه الیها. این میت یعنی اون کسی که از حقیقت ولایت جاهل بوده و غافل بوده و او رو هدایت شده به سمت ولایت، وقتی هدایت شد به حیات میرسه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس قال النور الولایه. در اونجا بود امام، در اینجا ولایت، یعنی حقیقت ولایت امام که همون نور الهی است دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این ولایت نور دیگه. کمن مثل او فی الظلمات لیس بخارج منها، فی الظلمات رو تفسیر کرده، یعنی فی ولایت غیر الائمه علیهم السلام که فضای ظلمته. آیه ظلمت هم ببینید، او که ظلمات فی بحر نجی یفتاح موج، این همونه، این همون ظلماته. ظلمت در قرآن شاید اصطلاحه یه خیلی جاها، ظلمات همون ولایت اولیای باطله. او که کمن مثل او فی الظلمات، این همونیست که در آیه ظلمات ازش بحث میکنه. او که ظلمات، این همونه، یه عده‌ای در اون ظلمات هست و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اونا رو که خارج میکنن به سمت ظلمات، یعنی به ولایت خودشون بیرون میبرن. اون ظلمات ولایت خودشونه، نور ولایت حقه، نور امامه. اخراج از نور به ظلمات یعنی اخراج از ولایت نبی اکرم به ولایت ائمه جو. ظلمات خود اونا هستن، یخرجونهم من النور الی الظلمات. ظلمات چیه؟ یه ظلماتی نیست که اینا رو میبرن بیرون، ظلمات همون ولایت خودشونه، همون صفات رذیله خودشونه، اونا رو تحت ولایت خودشون میبرن. کما اینکه اگر کسی به نور رسید، جعلنا له نورا یعنی نور، یعنی ولایت امام. اونجا جعل اینجا مفرده، ببینید الله نور السماوات والارض، اونجا او که ظلماته، در آیه نور الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات من النور الی الظلمات. ظلمات متعدده، ولایت اولیاء طاغوت، نور ولایت الله، یکی هم بیشتر نیست. انسانی مرده بود، ما او رو به حیات رسوندیم، یعنی به ولایت او رو وارد نور کردیم، یمشی به این الناس، مشیش در شعاع نوره، در شعاع ولایت اللهه. یه انسانی هم در ظلمات، یعنی در ولایت اولیاء طاغوته، که این ولایت موت هم هست. اینا هر فهمیدیم پس که انهو ولایت معصوم، سرچشمه حیات و از اون طرف هم سرچشمه نوره. حالا این روایت مفصل میخونم، فقط اینا رو خوندم که معلوم بشه که این آیه چی میخواد بگه. مقصود از ظلمات ولایت ائمه جوره، مقصود از نور ولایت الامامه، مقصود از حیات معرفت الامامه، معرفت الولایت. در یه روایت دیگه ای که عیاشی نقل کرده، عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال از من کان میتم فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. حضرت فرمودند المیت، المیت الذی لا یعرف هذا الشأن، کسی که ولایت رو نمیفهمه مرده، با معرفت الامام حیات پیدا میشه. حالا اینو بعد توضیح میدم با روایت که یعنی چی. از تدری ما یعنی میتن، حضرت فرمودند میدونی میتن یعنی چی؟ قال قلت جئت فداک لا، قال المیت الذی لا یعرف شیئا. این همون چیزی است که تو کافی آمده بود، همون امام باقر هم از بوید از امام باقر ارواح نافدا نقل میکنن. میت اون است که هیچی نمیفهمه، معرفتی نداره. در قبلش فرمودن الذی لا یعرف هذاشن، یعنی امامت رو نمیشناسه. پس کسی که به حقیقت ولایت رسیده هیچ معرفتی در دست نیست. حیات یعنی معرفت، معرفت هم اصلش معرفت الامامه، معرفت الولایت. فاحییناه لذا در روایت حکمت به معرفت الامام تفسیر شده دیگه. لقد اوتی و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فهمون حکمت طاعت الله و معرفت الامام، این همون حکمته، اون سرچشمه حیاته. فاحییناه و من کان میتن، میتن اینی لا یعرف شیئا، لا یعرف هذا الامر، فاحییناه به هذا الامر، با حقیقت ولایت او رو به حیات طیبه برسوندی. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، نور یعنی چی؟ یعنی امامن یعتم موبه. پس امام سرچشمه حیات و سرچشمه نوره، کلمه نور الهی، کلمه حیات. کمن مثله فی الظلمات لیسه خارج منها، فرمود کمن مثله، مثال میزنه، کمثل هاذ الخلق الذین لا یعرفون الامام. اینا در ظلماتن، یعنی تحت ولایت ائمه جور، این در اصطلاح قرآن. باز یه روایت دیگه هم بخونیم، المیت الذی لا یعرف هذا الشأن، یعنی هذا الامر، یعنی ولایت. این روایت هم روایت چهارمی این باب، باز برید اجلی از امام باقر نقل میکنه. پیداست یه مطلب با نقلای مختلفی ظاهرا داره میشه. المیت الذی لا یعرف هذا الشأن، یعنی هذا الامر، کسی که حقیقت ولایت رو درک نکرده مرده. این معنی اون روایت نبوی هم است که من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات هم میتتن جاهلی، یعنی مرده به حیات اسلام نرسیده، مرده حقیقی. حیات جاهلیت یعنی حیاتی که درش معرفت نیست، حیات طیبه یعنی حیاتی که درش معرفت هست. و جعلنا له نورا اماما یعتم به، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. قلت فقوله کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، این یعنی چی؟ فقال بیده هکذا، حضرت با دست اشاره کردن، فهمیدن یعنی مثل اینا، هذا الخلق الذی لا یعرفون شیئا. بگو آقا اینا خیلی چیز بلد بودن، فقه بلد بودن، کلام بلد بودن. لا یعرفون شیئا یعنی کسی که امام رو نمیشناسد، لا یعرفو شیئا، اصلا از معرفت برخوردار نیست. معرفت یه نور، چیز دیگری، معرفت این دانش‌های ظاهری نیست که حضرت فرمودن یه حرف قرآن رو نفهمیده، یعنی همین دیگه. پس حضرت فرمودن این خلقی که لا در نقل قبل این بود که مثل هذا الخلق الذين لا يعرفون الامام، در اینجا میگه حضرت اشاره کردن گفتن هذا الخلق الذي لا يعرفون شيئا، کسی که امام رو نمی‌شناسد هیچ معرفتی نداره. لذا در اون روایت هم بود المیت الذي لا يعرف شيئا، در یک روایت دیگه بود یعنی لا یعرف هذا الامر، کسی که هذا الامر رو نمیدونه گویا هیچی نمیدونه. کسی که به امام نرسیده به هیچی نرسیده دیگه تو عالم، کسی که تو عالم به معرفت الله نرسیده هیچ معرفتی ندارد. نه اینکه بگید خیلی چیزا رو بلده، خدا رو نمیشناسه. خب خدا رو نمیشناسه بعد دیگه هیچی نداره دیگه، میگفت یه بنده خدا از کسی تعریف میکرد، میگفت خیلی آدم خوبی، همه چیش خوبه، فقط توحیدش خرابه. عنایت میکنید؟ کسی که به معرفت الله نرسیده لا یعرف شیئا، کسی که به معرفت الامام هم نرسید لا یعرف شیئا. پس ظلمات یعنی ولایت ائمه جور، نور یعنی ولایت الامام، حیات یعنی معرفت الامام، موت یعنی جهل نسبت به امامت. حالا بعد عرض میکنم این نور و حیات یه چیزم بیشتر نیستن، به هم گره خوردن. لذا ببینید در صدرش میفهمد که من اصلا امکان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، کسی که به حیات برسه به نور رسیده. بعدش میفهمد که من مثلا روح ظلمات، کسی که در ظلمات نه به حیات رسیده نه به نور، کسی که در ظلمات به حیات هم نمیرسه، اگر بخواد به حیات برسه بعد به کلمه نور راه پیدا بکنه. حالا این رو باید چه عرض میکنم؟ خب از این دست روایات زیاد داریم دیگه. یا در یه روایت دیگری که در تفسیر نور الثقلین هست، اونجا حضرت فرمودن اولا کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا، همه اینا یه معنا رو میده. لذا رسیدن به حیات رسیدن به کلمه نور و روح هست. حالا اون کلمه نور و روح چیست؟ یه روایت بخونم ازم جمع کنم. این روایت در ذیل آیه مبارکه سوره بقره که امیر المؤمنین در اون آیه که فرمود که ما از انبیاء عهد گرفتیم لا تؤمنون به ولا تنصرون، نه یه روایت در ذیل آیه سوره آل عمران ببینید روایت مفصله. حضرت فرمودن ان الله عز وجل واحد متوحد حالا قریب به این یا متفرد بالوحدانیه ثم تکلم بکلمته فصار نورا فخلق منه النبی و خلقنی و ذریتی. اول چیزی که ایجاد شده کلمه نوره و این کلمه نور مبدع خلقت نبی اکرم و امیر المؤمنین و ذریه این دو تا بزرگواره. ثم تکلم بکلمه فصار روحا، کلمه دوم الهی کلمه روحی که در عالم ایجاد شده. فجعل ذلک الروح فی تلک النور، موطن این روح کجاست؟ این کلمه نوره. لذا فنحن کلمه الله و روحه، هم کلمه نورن هم کلمه روحن. لذا این که میگه کسی که به امام رسید هم به حیات رسیده هم به نور رسیده، کسی که به معرفت الامام میرسه به حیات میرسه. حالا که به حیات رسید دیگه با نور حرکت میکنه. کسی که به حیات طیبه رسید، کسی که به معرفت الامام رسید و نور امام وجود او رو احاطه کرد، معرفت یعنی نور امام بیاد دیگه، لنور الامام که قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه للنهار، در احاطه نور امام قرار میگیره از ظاهر و باطن. این آدم میگه مشیش به نوره، هم در دنیا هم در قیامت. المؤمن یتقلب بخمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، و مسیره یوم القیامه الی الجنه نور. پس عنایت میکنید که این نور یعنی امام. امام اون کلمه روحه و کلمه نوره که در هر کجا ظهور پیدا بکنه حقیقت ولایت او، معرفت او واقع بشه، که معرفت یعنی نور امام بیاد در وجود انسان و انسان رو احاطه کنه. معرفت با خوندن و نوشتن و کتابت نیست، اینا همه مقدمه است. اون نور اگر آمد بشه معرفت، کسی که در این نور قرار میگیره چون کلمه روح در این نوره، فجعل ذلک النور فی تلک النور، لذا همه حیات به کلمه روح برمیگرده. چون اون روح در این نوره، کسی که به نور امام رسید به حیات میرسه، به کلمه روح میرسه. لذا امام عین الحیات دیگه در زیارت روز جمعه خوندیم السلام علیکه یا عین الحیات. لذا امام هم در چشمه روح، هم در چشمه حیات، کلمه نور هم در چشمه، هم کلمه روح هم کلمه نور. لذا اگر کسی به معرفت الامام نرسید نور بهش داده نشده، انوار معرفت درش نیست، لا یعرف شیئا. به معرفت الامام رسید، نور ولایت امام در وجودش آمد، احاطه ولایت امام آمد، اون وقت هم به حیات میرسه هم به نور میرسه دیگه. نشیش نشی نورانی، ملازم با نوره، با هدایت، با ولایت. نقطه مقابلش کسی است که به این کلمه نور نمیرسه، به این کلمه روح نمیرسه. خب وقتی تحت ولایت امام نیامد چیه؟ تنها تنها نیست، فی ظلماته، تحت ولایت اولیاء طاغوته که خودشون اساس ظلماتن. یخرجونهم من النور الی الظلمات، یعنی یخرجونهم از نور توحید به ظلمت ولایت خودشون. کما اینکه نور یعنی امام. لذا ببینید در آیه آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، فرمود ان نور آل محمد علیه السلام، که نور الهی هستن در عالم. همین پس بنابراین یا انسان مسیرش تحت ولایت حق قرار گرفتنه، اگر به سمت ولایت حق حرکت کرد، به معرفت رسید، به نور میرسه، میشه حیات طیبه و نور. اگر در این مسیر حرکت نکرد، تحت ظلمات قرار میگیره، یعنی ولایت اولیای طاغوت. یعنی در اونجا چه بود؟ دیگه نه نور هست نه حیات طیبه هست، یک مردگی، یک جنبشی در تاریکی ظلمات، یک جنبشی، نه یک حیاتی در سایه نور. پس آدم یا حیات در سایه نور داره یا یک جنبشی در سایه در ظلمت، در تحت ظلمات. این دو تا با هم یکی نیستن. حالا روایتشو بعد میخونم که مؤمن دارای 4 تا روحه، انبیا دارای 5 تا روح هم. اینا همش برمیگرده به اون کلمه روح. لذا حیات حقیقی با امام محقق میشه. یکی از آثار ولایت میشه حیات این خشن روح، که این دو به هم پیوسته هستن. الحمدلله رب العالمین. سلام.